ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 20 اسفند سال 1400 برابر با 11 مارس سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توقف مذاکرات احیای برجام در وین را تایید کرد. آقای بورل در پیامی توییتری بدون اشاره به جزئیات نوشته است: به دلیل عوامل بیرونی نیاز به وقفه در مذاکرات است. وی تاکید کرده که متن نهایی آماده است و او به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات و دستیاران او با همه طرف‌های درگیر در گفتگوها از جمله آمریکا در تماس خواهند بود تا از وضعیت موجود خارج شده و توافق را نهایی کنند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در پیامی توییتری گفته است: وقفه در مذاکرات وین می‌تواند فرصتی برای حل و فصل مسائل باقی مانده باشد. به گفته او هیچ عامل خارجی نمی‌تواند به عزم طرف‌های درگیر در گفتگوها برای حرکت به سوی یک توافق جمعی مانع ایجاد کند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه نیز گفته است به نتیجه رسیدن مذاکرات تنها وابسته به مسکو نیست و طرف‌های دیگر هم به زمان بیشتری نیاز دارند. به گفته او نگرانی‌هایی هم وجود دارند که در دست بررسی است. آمریکا تا کنون به توقف مذاکرات احیای برجام در وین واکنش نشان نداده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه گفت پیشرفت‌هایی در مذاکرات مسکو با اوکراین حاصل شده. او اما جزئیاتی در این زمینه ارائه نکرده است. آقای پوتین در دیدار با الکساندر لوکاشنکو همتای بلاروسی خود با استناد به اظهارات هیئت مذاکره کننده روسیه تصریح کرد که به او گفته شده در روند مذاکره با هیئت اوکراینی برخی تغییرات مثبت حاصل شده است. او افزود که مذاکرات عملاً به شکل روزانه ادامه دارد. نخستین دور از مذاکرات روسیه و اوکراین در سطح وزیران خارجه روز پنجشنبه با میزبانی ترکیه در شهر آنتالیا بدون اعلام نتیجه‌ای پایان یافت. در همین حال وزیر خارجه ترکیه گفته است در آینده امکان دیدار ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین وجود دارد. از آن سو سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه میگوید 16,000 نیرو از خاورمیانه برای پیوستن به نظامیان روسیه در اوکراین اعلام آمادگی کردند و باید به درخواست این افراد پاسخ مثبت داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز از این موضوع استقبال کرده. وزیر دفاع روسیه گفت این افراد در جنگ علیه داعش با نیروهای روسیه همراه بودند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه طرح روسیه را برای جلب مزدوران جنگی از خاورمیانه به شدت محکوم کرد و گفت روسیه قصد دارد به گفته او قاتلانی از سوریه را علیه شهروندان اوکراینی استخدام کند. روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی نیز از یک گروه نظامی در جمهوری آفریقا، کشوری که گروه نظامی واگنر روسیه در آن حضور دارد، منتشر شده که برای پیوستن به صف نظامیان روسی برای جنگ در اوکراین اعلام آمادگی کردند. وزارت بهداشت ایران روز جمعه از مرگ 139 نفر در شبانه روز گذشته در ایران به دلیل ابتلا به کووید 19 خبر داد. بنابراین گزارش 4000 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در 24 ساعت گذشته در ایران شناسایی شدند. با احتساب این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل هم نیست، تا کنون بیش از 138 هزار نفر در ایران جان خود را به دلیل ابتلا به این بیماری از دست داده و بیش از 7 میلیون نفر نیز در کشور به این بیماری مبتلا شدند. این در حالی است که با نزدیک شدن تعطیلات نوروزی در ایران، ستاد ملی کرونا در ایران شرایط استفاده از اقامتگاه‌ها در نوروز را تزریق 3 دوز واکسن و یا همراه داشتن تست منفی کرونا برای افرادی اعلام کرد که تزریق کامل واکسن را انجام ندادند. به رغم کاهش نسبی نرخ ارز در ایران طی دو هفته گذشته، نرخ انواع سکه حدود 4-5% افزایش یافت. قیمت‌های جهانی طلا با بیش از 11% افزایش به حدود 2000 دلار برای هر اونس رسید است. به گفته نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، افزایش تقاضا در هفته‌های پایانی سال نیز در افزایش قیمت سکه مؤثر بوده. همکنون هر سکه بهار آزادی به قیمت 11,953,000 تومان معامله می شود که 4.4% بالاتر از ماه گذشته است. آخرین آمار شورای جهانی طلا نشان می دهد خرید سکه و شمش توسط ایرانی ها در سال 2021 حدود 25,500 کیلوگرم بوده که نسبت به سال 2020 حدود 30% کاهش داشته است. افت چشمگیر ارزش ریال به همراه افزایش فقر و همچنین افزایش مالیات از طرف دولت باعث کاهش خرید سکه و شمش توسط ایرانی ها شده است.
سپاسگزارم. نسرین افشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com یا میتونید به کانال تلگرام ما سر بزنید telegram.me/radiofarda. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. مذاکرات احیای برجام در گام آخر متوقف شد. روسیه همزمان با تشدید حملاتش به اوکراین میگوید هزاران داوطلب از خاورمیانه خواهان پیوستن به نیروهای روسی هستند. و شماری از شرکت کنندگان در مراسم یادبود صمد شعبانی شاعر و نویسنده بازداشت شدند. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. در حالی که به گفته اعضای مذاکرات احیای برجام متن توافق آماده و نهایی شده بود، جوزف بورل از توقف مذاکرات خبر داد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دلیل این توقف را عوامل بیرونی اعلام کرده، ولی گزارش حاکی است تقاضاهای تازه روسیه از آمریکا باعث شده که این مذاکرات در مرحله آخر به بنبست کشیده شود. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با علی واعظ، تحلیلگر ارشد امور ایران در گروه بین المللی بحران در آمریکا، و ابتدا درباره دلیل این رفتار روسیه پرسیدم.
روسیه دو منفعت در این داره که از پایان این مذاکرات و موفقیت در احیای برجام جلوگیری بکنه. یک این هست که به هر حال مقامات روس متوجه هستند که حل این مسئله در واقع یک بحران هسته‌ای در سطح خاورمیانه رو از روی لیست اقداماتی که غرب الان درگیر اون هست برخواهد داشت و بنابراین پهنای باند بیشتری برای مقامات غربی ایجاد خواهد کرد که بتونن توجه و فوکوس خودشون رو روی مسئله اوکراین و روسیه بگذارن. از سوی دیگه احیای برجام که مساوی هست با بازگشت ایران به بازار نفت، منجر به پایین آمدن قیمت نفت خواهد شد و روسیه امیدوار هست که قیمت بالای نفت که فشار اقتصادی داره الان بر غرب وارد میکنه یکی از عواملی باشه که غرب رو مجبور به عقب نشینی از موازنش در مقابل روسیه خواهد کرد. بنابراین به هر دوی این علت‌ها در حال حاضر احیای برجام به نفع روسیه نیست و به همین علت بهانه تراشی کرده که مانع از رسیدن کار به نتیجه بشه.
متوقف ماندن مذاکرات وین چقدر منافع ایران رو ممکنه تحت تاثیر قرار بده با توجه به اینکه مقام جمهوری اسلامی منتظر رفع تحریم ها بودند برای اینکه بتونند فروش نفت رو بدون تحریم ادامه بدن؟
ببینید، به هیچ وجه شرایط فعلی به نفع ایران نیست. چه تأخیر در احیای برجام که به این معنی هست که ایران نمیتونه از بازار نفت که امروز با قیمت‌های بسیار بالا میتونه درآمد روزانه اضافه فقط از طریق صادرات نفت حدود 150 میلیون دلار برای ایران رو در بر داشته باشه، محروم خواهد شد. و همین که اگر در میان مدت این توقف منجر به از بین رفتن برجام بشه به نفع ایران نخواهد بود، برای اینکه عملا نتیجه و عواقب اون این هست که تحریم‌های سازمان ملل بر ایران مجدداً اعمال خواهند شد، ولی دیگه اون یک پارچگی که در 5+1 وجود داشت وجود نخواهد داشت که به راحتی بشه با یک توافق جدید این تحریم‌ها رو رفع کرد. و اعضای دائم شورای امنیت ممکن هست که هر کدوم دیگه منافع خودشون رو جداگانه بخوان در فضای جنگ سردی که امروز ایجاد شده دنبال بکنن، و برای همین خارج شدن ایران از زیر فصل هفتم ممکن هست با موانع جدی مواجه بشه، و بنابراین ایران به هیچ وجه منفعتی در این کار نداره. اما گرفتاری که برای ایران وجود داره این هست که استطاعت این رو که بخواد روسیه رو که یکی از تنها کشورهایی است که باهاش یک رابطه امنیتی و ژئوستراتژیک نزدیک داره رو از خودش برنجونه، و در شرایط فعلی ایران در واقع در یک بنبست قرار داره که نمیتونه به روسیه فشار بیاره برای اینکه برجام رو بپذیره و مانع تراشی نکنه، و نه این استطاعت رو داره که بخواد روسیه رو دور بزنه در احیای برجام.
آیا این احتمال وجود داره که ایران از این فرصت استفاده کنه برای پیشرفت بیشتر فعالیت‌های هسته‌ایش؟
اگر ایران به چنین اقدامی دست بزنه و در واقع از این فرصت استفاده کنه برای اهرم‌سازی بیشتر، مسلماً غرب هم مقابله به مصر خواهد کرد و مشاهده تحریم‌های جدیدی بر علیه ایران خواهیم بود، و این عملاً کار رسیدن به یک توافق رو دشوارتر خواهد کرد، نه ساده‌تر. چه در این مرحله که متن نهایی هست و تقریباً بر سر همه مسائل توافق شده، خواسته های جدیدی رو ایران بخواد مطرح بکنه، و یا اینکه بخواد از برخی از امتیازهایی که قبلاً در موردشون موافقت شده عقب نشینی بکنه، و همینطور اهرم سازی جدید و اقدامات تحریک‌آمیز جدید در سطح منطقه و یا در مورد برنامه هسته‌ای، اینها همه عملاً رسیدن به توافق رو غیر ممکن خواهند کرد.
با توجه به اینکه روسیه از ابتدا بخشی از مذاکرات 5 به علاوه 1 با ایران بوده و همینطور توافق هسته‌ای چه در سال 2015 و چه الان در جریان مذاکرات احیای برجام، بعضی از دیپلمات‌ها بعد از بن‌بست فعلی در مذاکرات به دلیل پیشنهادات روسیه این نظر رو مطرح کردند که این احتمال وجود داره که بتونند روسیه رو از مذاکرات حذف کنند و کنار بگذارند، گرچه احتمال هم میدن که مخالفت‌هایی باهاش بشه به ویژه از طرف چین و ایران. نظر شما چه هست؟
ببینید، ممکن هست بشه نقش روسیه رو در اجرای توافق کم رنگ کرد و مثلا فرض کنید مازاد مواد غنی شده ایران به کشور دیگه بره، و یا اینکه در مرکز غنی سازی فوردو اقداماتی که روسیه قرار بود انجام بده رو یکی دیگه از اعضای 5 علاوه 1 به عهده بگیره. مشکل اصلی این هست که کمیسیون مشترک برجام که باید در واقع این توافق رو مورد تصویب قرار بده و همینطور در اجراش نظارت بکنه و نهایتاً آمریکا رو مجدداً به عنوان یک عضو برجام بپذیره، تصمیم گیریش به صورت اجماعی انجام میشه بر اساس قوانین برجام، و بدون روسیه ایجاد این اجماع عملی نخواهد بود، و بنابراین راه عملیاتی برای دور زدن روسیه ممکن هست وجود داشته باشه، ولی راه از لحاظ سیاسی و سازوکارهای کمیسیون مشترک متأسفانه وجود نداره. در ضمن این لازمش این هست که ایران بپذیره که میخواد روسیه رو دور بزنه و در واقع منافع روسیه رو بر منافع خودش ارجحیت نده، که مطمئن نیستم واقعا که در تهران یک چنین تصمیمی گرفته شده باشه.
با توجه به اینکه جنگ روسیه و اوکراین ممکنه ماها و حتی به باور بعضی از کارشناسا سالها طول بکشه، این مذاکرات چه آینده‌ای پیش رو داره؟
شکی در این نیست که اگر در کوتاه مدت، یعنی ظرف چند روز یا چند هفته آینده، ایران و چین نتونن روسیه رو راضی بکنن به اینکه از مواضع خودش عقب نشینی بکنه و مانع در احیای برجام ایجاد نکنه، فکر میکنم برجام رو و 5 به علاوه 1 رو باید تمام شده تلقی کرد، و اون وقت لازم است که ایران به راهکارهای دیگه بیندیشه که آیا میخواد وارد یک چرخه تقابلی با غرب بشه که همونطوری که عرض کردم ممکن هست که راه خروجی ازش وجود نداشته باشه، یا اینکه آیا میخواد خارج از این چارچوب 5 به علاوه 1 مثلا مستقیما با آمریکا مذاکره بکنه و به یک توافقی با آمریکا برسه که منجر به رفع تحریم بشه. غیر از این دو واقعا راه حلی وجود نخواهد داشت.
توضیحات علی واعظ، تحلیلگر ارشد امور ایران در گروه بین‌المللی بحران در آمریکا رو میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
خبرگزاری‌ها گزارش دادند روسیه حملاتش به اوکراین را تشدید کرده. اوکراین هم میگوید یک بیمارستان روانی حالا مورد حمله قرار گرفته. بکتاش خمسه‌پور خبرنگار رادیو فردا که روی خط تلفن همراه با ماست و این خبرها را دنبال کرده الان اینجاست. بکتاش، با ما از تحولات بیشتر اوکراین بگو و بگو که تا الان جزئیات این حملات چطور است؟
نوشین، در میان گزارش‌های از تدارکات روسیه جهت حرکت به سمت داخل کیف پایتخت اوکراین، تشدید حملات روسیه ادامه داره و در 14 روز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، فاجعه انسانی بر شماری از شهرهای محاصره شده اوکراین سایه افکنده. مقامات اوکراین امروز گفتن امیدوارن برخی گذرگاه‌های بشردوستانه باز بشن تا به غیر نظامیان امکان داده بشه از تشدید درگیری‌ها بگریزند، به ویژه در شهر جنوبی ماریوپول که ساکنانش به گفته صلیب سرخ بین‌المللی بالغ بر 400,000 تن بیش از یک هفته است بدون آب و برق بودند و اقدامات برای ترتیب آتش‌بس و گذرگاه امنی در اونجا مکررن ناکام مونده. معاون نخست وزیر اوکراین ارینا ورشچوک در اظهاراتی تلویزیونی گفت که امیدوارند بالاخره این مؤثر واقع بشه و کار کنه، این گذرگاه امن ایجاد بشه، آتش بس برقرار بشه. وزارت دفاع روسیه گفته گذرگاه‌های بشردوستانه رو در کیف، سومی، خارکیف، ماریوپول و چرنیهی باز میکنه. با این حال اقدامات مشابه ظرف روزهای اخیر به رغم ادعاها در خصوص موارد آتش بس به مدت یک روز به دلیل ادامه گلوله باران‌ها توسط روسیه موفقیت بسیار محدودی داشتند. روسیه شهرها در سراسر اوکراین رو تحت حملات قرار داده، حملاتی که به نظر می‌رسه در طول شب وسعت می‌یابند و گزارش‌ها حاکی فرودگاه‌های در غرب اوکراین مورد حملات هوایی واقع شدند. تلاش‌های بین‌المللی برای منزوی کردن و تحریم روسیه همچنان ادامه دارند، به ویژه بعد از حمله هوایی مهلک به زایشگاهی در ماریوپول که مقامات اروپایی، آمریکایی و اوکراینی جنایت جنگی خواندند. اون حمله 3 کشته بر جای گذاشت که در میانشان یک دختر جوان هم بود. اوکراین قوای روسیه رو نوشین متهم کرده که جمعه امروز بیمارستانی دیگر، این بار یک آسایشگاه رو نزدیک شهر ایزیوم در شرق اوکراین هدف قرار دارند. سازمان ملل باید اشاره کنیم امروز از وجود هر گونه برنامه تسلیحات بیولوژیکی در اوکراین ابراز بی اطلاعی کرده، در حالی که واشنگتن ابراز نگرانی کرده که روسیه داره این ادعای ثابت نشده رو پخش میکنه تا حملات بیولوژیکی یا شیمیایی خودش رو صورت بده. روسیه در جلسه شورای امنیت خواسته بود به ادعاهاش در مورد به توصیف مسکو فعالیت‌های بیولوژیکی ایالات متحده در اوکراین رسیدگی بکنه، اتهامی بدون هر نوع مدرک واشنگتن و کیف هر دو تکذیب کردند. ایزومی ناکامیتسو نماینده ملل متحد در امور خلع سلاح به شورای امنیت گفت که سازمان ملل از وجود هر گونه برنامه سلاحی بیولوژیکی در اوکراین آگاهی نداره. نوشید
بکتاش، تصاویر ماهواره‌ای از شرکت ماکسار تکنولوژیز هم نشون میده که یک ستون عریض و طویل از نیروهای روسی بیرون کیف پایتخت اوکراین همچنان منتظر هستن. البته این تصاویر رو ما در روزهای گذشته و هفته‌های گذشته هم شاهد بودیم، اما جزئیات آخرش چه هست؟
شرکت ماکسار تکنولوژیز نشین یک خط 64 کیلومتری از وسایل نقلیه، تانک و توپخانه در خارج از کیف رو طبق تصاویر ماهواره‌ایش گزارش کرده که مجدداً این قوا میگه مستقر شدن با واحدهای زرهی در شهرهای نزدیک فرودگاه آنتونوف که در شمال کیف پایتخت است. شهردار کیف ویتالی کلیچکو که میدونیم قهرمان پیشین بوکس حرفه‌ای سنگین وزن جهان بوده گفته حدود 2 میلیون تن کیف و اطرافش رو ترک کردن. نهاد ملل متحد امور آوارگان، کمیساری عالی امور پناهندگان هم برآورد کرده که جمعیت پناهندگان اوکراینی اینک به نزدیک 2.5 میلیون تن رسیده، شمار بسیار قابل توجهی، در حالی که 2 میلیون تن دیگه هم در خود اوکراین از خانه هاشون رانده و جابجا شدن. در مسکو نوشین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز از طرحی جهت حضور خارجی ها کنار قوای روسیه برای مبارزه در اوکراین حمایت کرد و وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو گفت که اغلب اونهایی که طالب مبارزند اتباع خاورمیانه و سوری هستند. از آن طرف رئیس جمهوری اوکراین ولودیمیر زلنسکی هم امروز در پیام ویدیویی از کیف گفت غیر ممکنه که گفته بشه هنوز چند روز نیازه تا کشور رو آزاد کنن و ادامه داد که اما ممکنه اینو میتونن بگن که این کار رو خواهند کرد برای اینکه براش دارن تلاش میکنن. نوشین
بکتر، از طرفی آلکسی ناوالنی چهره شناخته شده مخالف پوتین که الان هم زندانی هست خواهان گسترده تر شدن اعتراضات علیه جنگ در روسیه شده. دقیقا آقای ناوالنی در پیامش چه گفته؟
درسته نوشین، آلکسی ناوالنی سیاستمدار معروف روس و مخالف که همچنان اشاره کردی زندانی، خواستار اعتراضات علیه تهاجم نظامی مسکو به اوکراین در این روزهای پایانی هفته شده و پیکار با به گفته به این ماشین پروپاگاندای خلق شده توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، پر سر و صدا ترین منتقد کاخ کرملین در پستی که امروز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده این جنبش ضد جنگ رو خواستار شده و خواسته که ترس از دستگیری کنار گذارده بشه و مخالفان به خیابان‌ها بیان برای آنچه که گفته قطعاً یک مبارزه بیهوده نیست. ناوالنی در این پست پوتین رو دیوانه دیوانه یا شاید بتونیم بگیم دیوانه زنجیری توصیف کرده و افسوده که اینک به سرعت به دست مردم روسیه متوقف خواهد شد، منظورش پوتینه، اگر اونها مردم روسیه با جنگ مخالفت کنند. ناوالنی همچنین گفته که پروپاگاندا یا تبلیغات پوتین حدود و میزان تلفات رو مخفی کرده و در مورد دلیل جنگ و ویرانی در هر دو کشور دروغ گفته. و ادامه داده که اگر به نظرسنجی ها باور هست در آغاز، یعنی در آغاز تهاجم نظامی روسیه، یک تن از هر سه تن هوادار جنبش ضد جنگ بود و اشاره کرده که تازه این پیش از پیامدهای جنگ مانند تحریم ها و به گفته وی فاجعه اقتصادی بر آنها نیز بوده، پیش از وحشت عمده جنگ، بازگشت تابوت های حامل فرزندان به مادرانشان به گفته ناوالنی. بنابر آمار سازمان غیر انتفاعی OVD اینفو نوشین که بعد دستگیری پلیس از سراسر کشور در سراسر روسیه نظارت داره، از هنگام شروع تهاجم نظامی روسیه به اوکراین حدود 14,000 تن در روسیه به خاطر اعتراض علیه جنگ بازداشت شدن.
همینطوره. سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور بود و آخرین جزئیات مربوط به حمله روسیه به اوکراین. اما در همین باره و در ادامه، همونطور که در اخبار هم شنیدید، به نظر میرسه که تهاجم نظامی روسیه به اوکراین خاورمیانه را هم درگیر کرده، به ویژه اینکه مسکو اعلام کرده از پیوستن داوطلبان این منطقه برای مشارکت در جنگ علیه اوکراین استقبال می‌کند. وضعیتی که از جمله سوریه را به دو بخش تقسیم کرده، بخشی که حامی روسیه هستند و بخشی که از اوکراین حمایت می‌کنند، شرایطی که می‌تواند در کشورهای دیگر خاورمیانه هم تکرار شود. در این باره بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
کاخ ریاست جمهوری روسیه کرملین اعلام کرد به شبه نظامیان از سوریه و خاورمیانه اجازه مشارکت در جنگ روسیه علیه اوکراین داده خواهد شد، تصمیمی که برای آن در جلسه اخیر دولت روسیه زمینه چینی شده بود. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه:
درخواست‌های زیادی از داوطلبانی از کشورهای مختلف که تمایل به حضور در لوهانسک و دونسک برای پیوستن به گروه‌های آزادی‌خواه دارند دریافت کردیم. اکثر اونها از کشورهای خاورمیانه هستند. بیش از 16,000 درخواست دریافت کردیم. به نظرم باید با آنها موافقت کنیم، به ویژه که به دنبال به دست آوردن پول نیستن. ما بسیاری از اونها رو میشناسیم و به ما در سخت‌ترین روزهای سالهای گذشته در جنگ علیه داعش کمک کردن.
این روزها در جای جای دمشق، پایتخت سوریه، بیلبوردهایی در حمایت از روسیه دیده می شود. بیلبوردهایی حاوی عکس‌های مشترک ولادیمیر پوتین و بشار اسد، رؤسای جمهوری روسیه و سوریه. عبدالله حداد از هواداران حکومت سوریه: بالنسبه للوضع
الموجود بی روسیه، وضعیت مرزاش را خودش میشناسه و موضع ما هم با روساست، چون دفاع مشترکی بین ما و اونها وجود داره. توی بحران کنار ما وایسادن.
اما آن سوتر در منطقه از شمال سوریه که در کنترل مخالفان قرار دارد، پرچم اوکراین بر روی دیوارها نقش بسته. مردم این منطقه آنچه در تنش روی می‌دهد را تکرار روش روسیه در جنگ ها می‌دانند. خالد الخطیب، شهروند سوریه مخالف حکومت بشار اسد:
تهاجم روسیه به اوکراین ادامه سیاست معروف روسیه در جهانی که بر پایه نقض حاکمیت کشورها، ویرونی اونها، آواره کردن مردم، کشتن بیگناهان و انهدام بیمارستانها و زیرساختها استواره. به طور عمومی جنگ روسیه همین شکل رو داره. وقتی جامعه جهانی نه در سوریه، نه در جزیره کریمه و نه الان در اوکراین اقدامی نکنه، پس تعجب نمی کنم روسیه به کشورهای دیگه هم چشم طمع داشته باشه.
در جنگ داخلی سوریه روسیه از نظام بشار اسد حمایت نظامی کرد. اکنون بحران اوکراین باعث شده خاطرات دردناکی برای جنگجویان مخالف حکومت سوریه زنده شود. آنها اخبار را پیگیری می کنند و نقش محوری که روسیه در تغییر مسیر جنگ با حکومت دمشق ایفا کرد را به یاد می آورند، در حالی که به سرنگونی حکومت اسد نزدیک شده بودند. ابو احمد از جنگجویان مخالف حکومت سوریه:
حمله وحشیانه روسیه علیه ما توازن قوا رو 180 درجه به سود دشمن تغییر داد. اونها سیاست زمین سوخته را دنبال میکردند.
ابو احمد که اکنون در شهر التنف، خط مقدم مقابله با نیروهای دولتی در شمال سوریه حضور دارد، روزی را به یاد می آورد که حمله هوایی روسیه 17 تن از همرازمانش را در تونلی در حومه دمشق کشت. برای سوریهایی که بستگان، دوستان و منازل خود را در حملات روسیه از دست دادند، اخبار جنگ اوکراین خاطرات جنگ ویرانگر کشورشان را زنده می کند. به ویژه که اکنون خبرها از اعزام شبه نظامیانی از سوریه برای حمایت از روسیه در جنگ با اوکراین حکایت دارد. ابو احمد از جنگجویان مخالف حکومت سوریه:
نیروهای روس روی زمین نبودند، جرأت نمی کردند. شبه نظامیان و نیروهای اسد را می فرستادند و از اونها پشتیبانی هوایی میکردن.
در دمشق علاوه بر تصاویر ولادیمیر پوتین، تصاویر دبیر کل حزب الله لبنان هم که حامی نظام سوریه است دیده میشود، دشمن اسرائیل. با این حال اسرائیل تا کنون از همراهی با غرب در محکومیت تهاجم نظامی روسیه به اوکراین امتناع کرده و میگوید که برای میانجیگری تلاش میکند. برخی تحلیلگران دلیل تعلل اسرائیل در همراهی با غرب را هماهنگی استراتژیکش با روسیه در سوریه میدانند، به ویژه در حملاتش علیه اهداف مرتبط با ایران، حملاتی که در یکی از تازه ترین موارد به کشته شدن دست کم دو افسر ارشد سپاه پاسداران انجامید. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
باید میرسه به شنیدن بخش از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
پوتین دانسته یا ندانسته وارد جنگی شد که به نظر من اشتباه بزرگی کرد. اکنون در صورتی که بداند در این جنگ شکست خواهد خورد، هر اقدامی، هر نوع استفاده اتمی و شیمیایی را شروع خواهد کرد، چنانچه بداند شکست می‌خورد، از هیچ عملی فروگذار نیست. از دید بنده جنگ سوم جهانی شروع شده و شعله های آن باید تا کجا پیش بره که مردم قبول بکنن جنگ سوم جهانی شروع شده، من نمیدونم.
این جنگ در واقع اوکراین با روسیه، در واقع تجاوز روسیه به اوکراین، این که چقدر این میتونه گسترش پیدا کنه، من فکر نمی کنم از این در واقع محدوده فراتر بره. در واقع ببینید، این جنگ در مرزهای غرب و شرق، یعنی اوکراین مرز غرب، جهان آزاد با روسیه است و به خاطر منافعی که دارن، همونقدر که اینجا در مرزهای خودشون غرب و شرق مثلا در اوکراین این جنگ رو ممکنه به وجود بیارن، همونقدر منافعشون ایجاب میکنه که نذارن این گسترش پیدا کنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی حمله ماموران امنیتی به مراسم یادبود صمد شعبانی شاعر و نویسنده در کرج، شماری از حاضران بازداشت شدند. بیشتر گفتگوی داشتم با حمید آصفی، فعال سیاسی ساکن ایران، و درباره جزئیات این خبر پرسیدم.
مراسم یادبودی بود برای آقای صمد شعبانی که شاعر بوده، نویسنده. اینا توسط نیروهای امنیتی به مراسم حمله میشه و 20 تن از حاضرین رو بازداشت میکنن. بازداشت شدگان، حالا اسامی که تا اینجا ما بنده اطلاع دارم، صاحب مرتضایی، حالا حالی سفرزاده است، الهام صالحی، سامانه مرادی و علیرضا صدفی. خب اینا برای مدتی به مکان نامعلوم منتقل میشن و باقی بازداشت شدگان ساعتی هم بعد با برحال عفو تعهد آزاد میشن. طبق گفته های دوستان در موقع بازداشت الهام صالحی و آقای علیرضا صدفی که از فعالین کارگری هم هست، اینا مورد ضرب و شتم قرار گرفتن.
آیا قبلا هم به چنین مراسمی حمله شده بود یا اینکه اخطاری داده شده بود از طرف ماموران امنیتی؟
خب ببینید، جمهوری اسلامی کلن با شاعران، نویسندگان و دیگر اندیشان یک مشکل بنیادی داره. در دوره‌ای که زنده هستن یا باید سرکارشون با دادگاه و زندان و بعد احیانا مرگ در زندان مواجه بشن، در زمانی هم که فوت میکنن ظاهرا از جنازه این افراد فوت شده هم به یک نوعی میترسن، به دلیل اینکه گرد این مراسم و گرد این فرد فوت شده به حال هم پکانش میان و به حال شعر میخونن، سرودی میخونن، یادش گرامی میدارن و یک نوعی همبستگی ایجاد میکنه. جمهوری اسلامی با این شکل قضیه نگاه امنیتی داره، در نتیجه خب بر نمیتابد. و اینه که بله، این مسئله مرحوم صمد شعبانی اول نیست، آخرم نیست و این یک سیاست مداومیست که به هر حال توسط جمهوری اسلامی نسبت به افراد دیگر اندیش و مخالف خودش برخورد میکنه، چه در قید حیات چه در زمانی که فوت میکنه و مراسم بخوان براش بگیره.
آقای آصفی، آیا بازداشت شدگان تا به حال با خانواده و نزدیکانشون تماسی داشتن؟
عموما آزاد شدن، ظاهرا با عقد تعهد آزاد شدن، ولی تا این لحظه من از آقای علیرضا صدفی و الهام صالحی که مورد ضرب شد قرار گرفتن اطلاعی ندارم، ولی احتمال میدم که اینها هم آزاد بشن. به هر حال این شمشیریه که بالاستر کسایی است که میرن در این مراسم ها و میخوان با ایجاد روح به وحشت جلوگیری بکنن و همیشه یک فضای روح به وحشتی رو ایجاد بکنن که کسی تو این مراسم ها نره، چون در همین مراسم ها به هر حال اون حس ملی و حس همبستگی و حس انسانی اون تجمع شدگان و تأثیری که بر ناظرین اونجا در اون محیط قبرستان در محیط چیز میذاره، به هر حال جمهوری اسلامی از همین مسئله هم ناراضیه و برخورد.
جزئیات این خبر رو میشنیدید از حمید آصفی، فعال سیاسی ساکن ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در روزهای اخیر 41 تن از ساکنان روستای نی مریوان برای جلوگیری از برگزاری جشن نوروز به اداره اطلاعات مریوان احضار شدند. نیروهای امنیتی این شهروندان را احضار کردند و بعضی از آنها بعد از مراجعه به اداره اطلاعات به مدت 4 ساعت مورد بازجویی قرار گرفتند. با هم بشنویم توضیحات مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری مکریان، در سنندج رو در این باره.
مراسمات نوروز در مناطق کردستان به صورت بسیار وسیع و گسترده برگزار میشه و جنبه تاریخی داره. بر همین اساس از گذشته های بسیار دور این مراسمات با شکوه هرچه بیشتر برگزار میشده است و چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، خب مردم جشن باستانی هستن و مراسمات رو با جمعیت بسیار زیادی برگزار میکنن در شهرهای مختلف، در روستاها بسیاری از مردم جمع میشن، آتش های بسیار بزرگی رو روشن میکنن، دور آتش میچرخن، نمادهای سنتی مردم کردستان لباس کردی میپوشند و جشن میگیرن، میرقصند و همین تجمعات باعث حساسیت بیشتر نهادهای امنیتی شده و با توجه به اینکه دولت هم الان عوض شده و دولت امنیتی و نظامی بر کشور حاکم هستش، بیشتر بر حال برخورد امنیتی میکنه با هر گونه تجمعی و همین باعث شده که اینا حساس بشن و بسیاری از شهروندانی رو که در این مراسمات فعال بودند و مدیریت این مراسمات رو بر عهده می‌گرفتند و فعالین مدنی بودند در شهرهای مختلف، اینها رو احضار کردند که جلوگیری بکنند از برگزاری این مراسمات و و بر همین اساس بسیاری از این شهروندان رو احضار کردند، بازجویی کردند و به هر حال اختیاری به اینا دادند که این مراسمات رو نباید به این صورت برگزار کنند. حتی فرم های رو چاپ کردند که در این فرم ها یک سری تعهداتی هستش که مسئولینی که میخوان اینا رو برگزار کنند، افرادی که این مراسمات رو برگزار میکنند، تعهد بدن که در این مراسمات یک سری نمادهای کردی در واقع وجود نداشته باشه، به هر حال رقص مختلط مثلا نباشه، در حالی که سالهای سال از در طول تاریخ کردستان زنها از حقوق برابر برخوردار بودند و همشأن مردان به هر حال در مراسمات حضور داشتند، به ویژه در مراسمات نوروز که باستانی و تاریخی هست و مراسمات شادی هستش، و از اینا میخواستن تعهد بگیرند که جلوگیری کنند از برگزاری این مراسمات. بر همین اساس اینا رو احضار کردند و به اینا تذکر دادند که جلوگیری کنند از برگزاری مراسم. ولی من فکر میکنم که این مراسمات باشکوهی هست بیشتر برگزار خواهد شد و بعد از چندین سال کرونا که در منزل بودند، بر حال یک نوع افسردگی بر جامعه حاکم بود و فعالیتی وجود ندارد. البته سیاست کلی حاکمیت اینه که با این مراسمات مخالف هستند و نمیخوان اصلا چون این مراسمات نوروزی که باستانی هست و به قبل از اسلام در واقع برمیگرده برگزار بشه. اینا برای تبلیغات اسلامی میکنن و ده ها هزار میلیارد بودجه رو برای صرف تبلیغات اسلامی و ایدئولوژی خودشون کردن در طول بعد از انقلاب، ولی مردم تحت تاثیر این تبلیغات قرار نگرفتن به اون صورت، به ویژه نسل جدید، و اینا میخوان به صورت آزادانه زندگی کنن و مراسمات خودشون رو برگزار کنن و نهادهای حاکمیت هم به هر حال میخوان جلوگیری کنن و از اینا رو به هر حال ارعاب ایجاد بشه در بین فعالینی که میخوان این مراسمات رو برگزار کنه و جلوگیری کنن در واقع از برگزاری مراسمات. بر همین اساس هستش که اینا رو احضار کردن و میخوان فضای امنیتی در واقع حاکم بشه بر کردستان در این ایام نوروز.
توضیحات مسئول کردپور، سردبیر آژانس خبری مکریان در سنندج رو میشنیدید.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
سپید قلیان که به خاطر فعالیت‌های مدنی خود در حمایت از کارگران زندانی است، نامه‌ای را در بهمن ماه در شرح حال خود و شماره دیگری از زنان زندانی نوشته که رادیو فردا را در گزارشی اختصاصی منتشر کرده. این فعال مدنی در نامه‌اش مروری دارد بر تبعید به زندان‌های گوناگون و همینطور زندانیانی که نامشان کمتر شنیده شده. همکارم محمد زرقامی در گفتگو با لیلا میرغفاری، کنشگر مدنی در تهران، ابتدا از او پرسیده که چه دلیلی باعث می شود نام برخی از زندانیان کمتر در رسانه ها شنیده شود.
ببینید، اگر بخوایم در مورد زنان صحبت کنیم، زنان زندانی سیاسی که خبرهاشون کار نشده یا خیلی کمتر کار شده و افکار عمومی و مردم کمتر متوجه اونا هستند، یکی دلایلش این باشه که خود رسانه ها پوشش نمیدن به دلیل اون گرایشات سیاسی متفاوتی که دارن و منافع رسانه جریان اصلی رو نمیتونن تامین کنن. و از یک طرف هم خب اینها همه داخل ایران هستن دیگه، فشارهای امنیتی که رو اینها هستش. ببینید، اینهایی که گمنام هستن بازداشتشون بازداشت اول هست و تجربه اولشون هستش. خب وقتی تجربه اولشون هستش، هنوز خانواده ها نتونستن بپذیرن که چطور میتونن مقاومت کنن و نمیخوان زیاد وارد این جریانات بشن. خب حاضر به صحبت با رسانه ها نیستن، حاضر به دیدار با فعالین داخل کشور نیستن و همه اینا باعث میشه که ما دستتون به اخبار این عزیزان کمتر بشه.
یعنی خانم میرغفاری، حتی زمانی که کسی حکمش رو گرفته و این حکم به نوعی حکم قطعی هست، چون این شرایطی پیش روی خانواده‌اش قرار داره که امتناع میکنه از اینکه اطلاع رسانی کنه و حتی به گفته شما با فعالین مدنی روبرو بشه، یا اینکه این برمیگرده تنها به دوره‌ای که دوران بازجوییه؟
نه، ببینید، شما میبینید چندمین بازداشت، یعنی من الان 6 تا 7 تا فقط پرونده ثبت شده امنیتی توی قوه قضاییه دارم. خب تجربه خیلی زیاده. ببینید، زمانی که من به چه شخص به عنوان خانم بازداشت میشم، میرم وارد زندان میشم، حکمم رو هم میگیرم و قضیه هم میشه. اینجوری نیست که تموم بشه رصد اطلاعاتی من و نظارت بازجوها روی من و خانواده من. با خانواده دائما تماس میگیرن، شما کسی رو نبینید، شما با جایی مصاحبه ندید. اگر بخواید این کار رو بکنید، حکم بچه‌تون بیشتر میشه، فرزندی که در زندان دارید. یا مثلا شما هم دستگیر میشید اگر این کار رو بکنید. و اون فضای رعب و وحشت رو همیشه برای خانواده نگه میدارن و هی تشدید میکنن. باز حالا زندانی توی زندانه و با زندانی دیگه که حالا شناخته شده تر هستن در ارتباطه، خب میتونه از طریق اونها رسانه بشه. این تجربیات من نزدیک. ببینید باز خودش نمیخواد چون میترسه. چرا؟ برای اینکه حفاظت زندان تلاش میکنه اگه اخبارش کار بشه و بهش تذکر میده چجوری کار شده اخبارت، چطوری این اخبار از زندان خارج شده، از طریق کی بوده، ما الان برای پرونده جدید میخوام تشکیل بدیم و تو رو دوباره بفرستیم دادگاه بشه همون قاضی تو دوباره حکم جدید بگیری، چون برای فعالیت حساب میشه.
چقدر سعی میکنن که خود زندانی در این فضا به هر حال ایزوله بشه؟ آیا تلاش هایی در داخل خود زندان هم صورت میگیره برای ایزوله کردن زندانی زن که تماسی با بیرون نداشته باشه و این تماس رو به نوعی قطعش کنن؟
از طرف زندان منظورتون هست؟
بله، از طرف خود مقام های مسئول در زندان.
ببینید یکی عربشاشون نیست هستش که کارتت رو میگیرن، کارت پول بانکت رو میگیرن و کارت تلفنت رو میگیرن. حالا یک ماه، دو ماه، سه ماه، نه ماه کسی داشتیم یک کار گرفتن و واقعا محدودت میکنن، نمیذارم کسی تماس داشته باشی و زندانی سیاسی جدات میکنن، میبرن میندازن توی بند عمومی جایی که سیاسی ها رو نبینی، حالا کارت هم نداری، نه ارتباط رو قطع میکنن و حالا باز مقاومت میکنی، باز فشار رو بیشتر میکنن، میان ملاقات هایی رو هم قطع میکنن، یعنی حتی ارتباط رو با خانواده هم قطع میکنن. خب تو کاملا ایزوله شدی، هیچ کس رو نمیبینی، ما هیچ جا تماس نداری. اینا همه فشارهایی هستش که روی زندانی هستش.
یه نکته ای رو اشاره کردید که خانم قلیان هم به نوعی بهش پرداخته. شما اشاره کردید به گرایش‌های سیاسی که میتونه تأثیر بگذاره روی نحوه پوشش دادن به خبر زندانی شدن یک فرد. خانم قلیان هم میگه که فشارها بر زندانیان زن سلطنت طلب روز به روز بیشتر میشه و میگه مسئولیت بخشی از این فشارها رو خود ما باید گردن بگیریم و باید سکوت افکار عمومی در برابر اونچه که خانم قلیان ستم مضاعف به این زندانی‌ها خونده رو به پرسش کشید.
بله من هم شاهدش بودم، ولی من فکر می‌کنم بیشتر از گرایشات سلطنت طلب‌ها ما باید مجاهدین رو در نظر بگیریم. ببینید من مثلا به خانم زهرا صفایی، مرضیه فارسی، پرستو معینی و فروغ تقی‌پور هم من بودم. خب اینا خیلی تو زندان تهدید شدن، خیلی اذیت شدن، ولی چون مجاهد بودن من نمیبینم آنچنان پوشش خبری بگیرم و آنچنان ازشون حمایت بشه. من میگم گرایشی که داری خیلی تاثیر گذاره که رسانه های جریان اصلی رو پوشش بدن یا ندن.
ولی به هر حال خب میدونیم که سازمان مجاهدین خلق به نوعی فعال هست و خودش رسانه های خودشون رو هم داره، شاید اونها در یک جایی به این اسامی اشاره بکنن، اما درباره گرایش های دیگه به چه صورتی هست؟
ببین شما الان خیلی صحبت خوبی داشتید، اینکه هر جریانی هر گرایشی رسانه خودش رو داره، سلطنت طلب، مجاهد، چپ، هر کسی رسانه خودش رو داره، ولی اینکه تفکیک نشه و همه پوشش بدن میتونه شرایط رو توی زندان از نظر فشارهای امنیتی این فشارات حداقل نرمال تری بکنه برای تحمل دوران حبس برای اون زندانی. ما الان صحبتمون سر این هست که کلا این گرایش ها رو بذاریم کنار، سانسورها رو برای گرایش ها ما نداشته باشیم. الان مثلا ما بخوایم به زندان رجایی شهر هم یه توجهی بکنیم، آقای حمزه سواری 17 ساله ایشون زندانن، حتی عبد دارن، عرب هستن. من نمیدونم آنچنان پوشش بگیرن، یک تلاشی بشه، یک جریان را بیفته برای آزادیشون. واقعا 17 سال عمر یک آدمه.
فهرستی وجود داره اصلا از تعداد زندانی هایی که به هر حال به نوعی کمتر بهشون پرداخته شده، کمتر در رسانه ها حضور داشتن؟
من اگر اجازه بدید از دوره بازداشت خودم چند نفر رو اسم ببرم.
بله.
ببینید خانم پریزاده حمید شفق که آنارشیست هستن و فوق لیسانس هستن، کلا خبر آنچنانی ازشون ندیدم کار بشه. خانم زینب عالی نژاد که پرستار بودن و به خاطر اینکه رفته بودن زمانی که حادثه هواپیما اوکراینی پیش اومد، خانم رفته بودن یه شهر روشن کنن. و بازداشت شده بودن، شناسایی شده بودن. یعنی یک پرستار رو تو دوره کرونا که کشور ما اینقدر هیچ تجهیزاتی نداشت، نیرو کم داشت، زینب توی زندان بود به خاطر یه شمع به یاد کشته شدگان هواپیما اوکراین روشن کرد و چقدر همونجا هی مبارزه میکرد که بذارید من برم، الان به من نیاز هست تو بیمارستان. همینجا حتی من یادم زینب میگفت من رو با پابند و دستبند ببرید، فکرن رو ببرید بیمارستان که من به مردم کمک کنم و شب من رو دوباره به همون پابند و دستم برگردونید زندان. چون میگم من تخصصی دارم که برای سیستم خیلی خاصه و این تخصص کمه تو ایران، تو رشته پرس داری. دوستان دیگه هم بودن، زهرا صفایی یا خانم مثلا فروغ تقی‌پور، اینا بچه های آبان بودن. من بهتون میگم اینها کسایی بودن که خانه‌دار بودن و واقعا یک آن تصمیم گرفتم بیان و مبارزه شروع کنم و سکوت نکنم و بازداشت شدم. من دو تا از اینها رو یادم، قشنگ بچه های کوچیک داشتن، خانم لیلا اکبری بودن، اومده بودن زندان.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با لیلا میرغفاری، کنشگر مدنی در تهران. به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.